بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 89 سطر 19 توسط استاد نروی جلسه 43 مورخه 16 دی 1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتر به لنفسك طعاما من غير قصد الإذن فاقتراض المال. بحث در این بود که اگر در معاتات طرفین قصد داشتند اباحه تصرف رو، یا یکی از طرفین، آیا این اباحه جمیع تصرفات صحیح هست یا صحیح نیست؟ دیروز عرض شد ممکن است دو دلیل اقامه کنیم بر این که اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات مالکانه صحیح است. دلیل اول تمسک به حدیث الناس مسلطون بود. مرحوم شیخ انصاری دلالت این حدیث رو در این معنا قبول نکردن. نتیجه این شد که پس بنابراین اگر جنس به انسان اباحه شد، تصرف مالکانه در اون جنس صحیح نیست. در بحث امروز دو تا شاهد برای این مدعا ذکر میکنند. شاهد اول میفرمایند مشهور فقها فتوا دادند که اگر فرض کنید زید به فقیری پول بده و این عبارت رو بگوید اشتر بهی لنفسک طعاما، در این که مفاد این جمله چیست؟ چهار احتمال است. طبق سه احتمال این جمله ازش تملیک استفاده میشه، لذا فقیر با این پول غذا بخرد صحیح است. و اما طبق یک احتمال اگر این جمله صرفاً اباحه تصرف باشه، فقیر با این پول نمیتواند چیزی بخره. احتمال اول این است که بگوییم زید که این جمله رو گفته است به فقیر، اشتر بهی لنفسک طعاما، مقصودش این است که این مال رو به فقیر قرض داده است، قرض موجب ملکیت است. بلا شبه فقیر میتونه با این پول برای خودش بره قضا بخره، مالک قضا هم میشه. احتمال دوم این است که این آقای زید پول رو به فقیر قرض نداده، به فقیر اجازه داده است که با این پول برای زید و مالک اصلی قضا بخرد. بعد این قضا رو برای خودش به عنوان قرض بردار. باز فقیر مالک این قضا میشه، میتونه از قضا استفاده کنه. احتمال سوم این است که زید مالک قصدش این است که آقای فقیر برو یک قضایی رو با پول ماف ذمه خریداری کن برای خودت، بعد این پول رو من به تو هبه می کنم، قرض خودت رو بعد از خریدن قضا با این پول پرداخت. در این سه احتمال مالک اصلی خلاصه به نحوی پول رو به فقیر تملیک کرده، لذا مشکل حل. و اما فقها تصریح میکنن در همین مورد اگر قصد زید نه قرض بوده نه تملیک بوده، نه هبه بوده بلکه زید میگوید با پول من تو برای خودت قضا بخر. احتمال چهارم. بله اینجا صحیح نیست فقیر با این پول بره قضا بخر برای خودش، به خاطر اینکه فقها اینجوری دلیل میارن، میگوین مفهوم معاوضه به نظر عقل و شرع این است که پول از کیسه هر کسی که خارج می شود متاع و جنس باید وارد کیسه او بشه، معنا نداره پول از جیب زید خارج بشه و قضا و متاع رو فقیر مالک بشه. این شاهد اول. شاهد دوم بفرمایید. خب فرض اینه که گفتیم باید تصریح من، سلطه من در محدوده شرع باید باشه. اگر بنده به شما پولی دادم گفتم شما با این پول برید بیع ربوی انجام بدید، درسته؟ بگیم الناس مسلطون علی اموالهم. خب اینم درست، مطلب همین طوره. یعنی چنانچه شارع گفته بیع ربوی حرامه، دلیل داریم لا بیع الا فی ملک، تا شما مالک نباشید نمیتونید جنسی رو برای خودتون بخرید یا بفروشید. اینم درست مثل بیع ربوی است، اینجا هم دلیل داریم. خب اشتباه کرده تصریح میکنه. نه اگه ملکیت باشه حرفی نیست، دقت کنید ما بحثاش کردیم. اگه میگه اشتباه، بله ممکنه بگه آقا بنده میخوام اباحه کنم به طرف، ولی طرف بره تصرف مالکانه انجام بده، میخوایم بگیم نخیر اینجا نمیشه. پس اگه قصدش تملیک باشه جای بحثی نداریم ما، حرفی نیست. میگه اشتربی لنفس که تعامو، ممکنه مقصودش تملیک نباشه، مقصودش این باشه پول از منه، ولی فقط شما اجازه داری پول منو بری برای خودت چیزی بخری باش، این درست نیست. بس همینه که این درست نیست، غلط. دقت کنید روشنه مثلا. شاهد دوم یه بحث تکراری است، حداقل چهار بار تا حالا اشاره شد. شاهد دوم این است که جمعی از علما هم مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل شهید اول در حاشیه بر قواعد تصریح کردن که جنسی که با معاطات به دست انسان رسیده است، انسان در این جنس نمیتواند تصرف مالکانه داشته باشه، پس بنابراین این جنس رو به عنوان خمس یا زکات نمیتواند اخراج کنه، یا اگر کسی کنیزی رو به فردی هبه کرد به معاطات و قصدش صرفا اباحه تصرف بود، فردی که کنیز به او هبه شده حق نداره با این کنیز مباشرت کنه، چون مباشرت با کنیز فرع بر ملکیت است و فرض این است که این فرد با هبه معاطاتی مالک جنس نشده است. اینم دو تا شاهد در ذیل بحث گذشته تا برسیم به بحث جدید. عبارت دقت بفرمایید: ولی عجل ما ذکرنا، می فرمایند به خاطر اون چی که ما ذکر کردیم که اباحه تصرفات موجب نمی شود تصرفات مالکانه درست باشه. اگه طرف قصد ملکیت کرد صحیح، و الا به حکم الناس مسلطون علی امواله نمیتونیم بگیم تصرف مالکانه انسان هم در این جنسی که به انسان اباحه تصرف شده جایزه. لعجل ما ذکرنا دو تا شاهد ذکر میکنن. شاهد اول صرح المشهور، مشهور علما تصریح کردن، بل قیله بلکه گفته شده لم یوجد خلافون، اصلا در این مسئله بین علما نزاع و اختلافی نیست. فی انه لو دفع الى غیره مالا، در مثال ما زید به فقیر یه پولی داده و قال بهش گفته اشتر بهی لنفسک طعاما، با پول من برای خودت غذا بخر. اینجا چهار احتماله. مشهور گفتن اگه یکی از این سه احتمال اول نباشه، احتمال چهارم باشه، این درست نیست فقیر بره برای خودش با پول چیزی بخره. احتمال اول و دوم و سوم درسته چون لازمش تملیکه، احتمال سوم که صرفا اباحه باشه درست نیست. حالا وقال اشتر بهی لنفسک طعاما، زید به فقیر بگه با این پول من برای خودت غذا بخر. من غیر قصد الاذن فی اقتراض المال قبل الشراء، این احتمال اول. میفرمان اگر احتمال اول نباشه، یعنی آقای زید قصد ندارد با این جملهش اذن در قرض دادن مال رو قبل از شراء، یعنی نمیخواد به این آقای فقیر بگه قبل از این که بری قضا بخری اول وکیلی این پول رو به قرض خودت در بیاری، یا من این پول رو به قرض تو در آوردم. اگه قرض باشه تملیک مشکل نداره، این احتمال اول نیست. احتمال دوم هم وجود نداره، او اقتراض الطعام، یا قرض دادن طعام هم نیست، بلکه قصدش احتمال چهارمه که اگه قرض دادن طعام باشه اشکال نداره. یعنی این آقا به فقیر میگه برو قضا برای من بخر، بعد قضا رو به عنوان قرض برای خودت بردار. احتمال سوم او استیفاء الدین من بعد الشراء، یا مقصود آقای زید این است که برو به قرض برای خودت قضا بخر، یه دست یه پر چلو کباب بخر با 1000 تومان کلیه فی الذمه، بعد این پول رو من به تو هبه کردم، برو به عنوان قرض خودت ادا کن. اگه اینا باشه اشکال نداره، ولی مشهور گفتن اگر زید به فقیر بگه اشتر بهی لنفسک طعاما، یکی از این سه احتمالم نباشه، لم یصح، صحیح نیست آقای فقیر بره با این پول برای خودش غذا بخره. کما سر حبیفی مواضع من القواعد، مرحوم علامه در مواردی از قواعد تصریح کرده. دلیلش چیه؟ و علله فی بعضها، دلیل آورده برای این حکم در بعضی از موارد در باب رهن کتاب قواعد، به انه لا یعقل، بین که معقول نیست شراء و شیء لنفسی به مال الغیر. فرموده اگر آقای زید بین فقیر پول رو تملیک نکرده، قرض نداده، فقط گفته با پول من برای خودت برو غذا بخر، این معنا نداره پول از کیسه زید باشه، مطمئن به کیسه زید وارد نشه، به کیسه فقیر وارد بشه. این مخالفت با معنای معاوضه داره به حکم عقل و شرع. و علله فی بعضها، علت آورده علامه در بعضی از مواضع کتاب قواعد، و انه لا یعقل شراء شیء لنفسه، معقول نیست فقیر چیزی برای خودش بخره به مال الغیر. و هو کذلک، شیخ انصاری میفهمن این دلیل دلیل درستیه. فان مقتضا مفهوم المعاوضه والمبادله، زیرا مقتضای معنای معاوضه و مبادله به حکم عقل و شرع دخول العوض، اینه که عوض داخل بشه. فی ملک من خرج المعوض عن ملکه، در ملک کسی که معوض از ملک او خارج شده. و الا لم یکن عوضا ولا بدلا، و الا عوض و بدل معنا نداره، معاوضه و مبادله معنا نداره. پس اینجا اگر مالک به فقیر بگه با پول من برای خودت چیزی بخر و قصد نداشته باشه پولشو به او تملیک کنه، فقیر نمیتواند با این پول بره برای خودش چیزی بخره. این شاهد اول. شاهد دوم ولی ما ذکرنا، برای اون چی که ما ذکر کردیم که
اباحه تصرف باعث نمی شود تصرفات مالکانه درست باشه، حکم الشیخ حکم کرده است، مرحوم شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی، بأن الهبة الخالية عن الصيغة، اگر هبه خالی از صیغه باشه تفید و اباحه تصرف، مفید اباحه تصرفه. وقتی مفید اباحه تصرف بود، طرفی که کنیز بهش اباحه شده حق نداره با کنیز مباشرت کنه. لکن لا یجوز وطی الجاریه، جایز نیست مباشرت با کنیز. مع ان الاباحه المتحقق من الواهب، با این که اون اباحه‌ای که ثابت شده بود از ناحیه واهب، یعم جمیع التصرفات، واهب میگه من همه تصرفات بر تو مباح کردم، ولی شارع میگه نخیر، تصرف مالکانه توقف بر ملک داره، آقای متهم نمیتواند در این کنیز تصرف مالکانه داشته باشه. و عرفت ایزن، همچنین در گذشته سه مورد دیگه تکرار شد، ان الشهید فی الحواشی، شهید اول در کتاب در حواشیش بر قواعد، لم یجوز، جایز ندانسته اخراج المأخوذ بالمعاتات، اخراج مال مأخوذ به معاتات رو در خمس و زکات و سمن هدی و نوطی جاریه، با این که مقصود متعاطیان اباحه مطلقه بوده، متعاطیان قصد اباحه داشتن، ولی مرحوم شهید فرموده تصرفات مالکانه اینجا جایز نمی باشد. و دعوا ان الملک تقدیری هنا ایضا لا یتوقع. دلیل دوم بر این که در باب معاتات، با این که طرفین قصد اباحه دارن، ولی بگوییم تصرفات مالکان جایز است، یه دلیلی است که نظیر این دلیل در یه مرحله دیگه در بحث معاتات تکرار شد. خلاصه دلیل این است که مستدل میگوید جمع بین ادله اقتضا میکند که ما بگوییم مشتری جنس معاتاتی قبل از تصرف مالکانه در این جنس آنما مالک این جنس می شود، و بعد تصرفات مالکانش جایز است. توضیح این دلیل این است که مستدل میگوید ما در این بحث دو قسم دلیل داریم. قسم اول ادله داریم که میگوید الناس مسلطون على امواله، عموم این دلیل حکم میکند که مالک سلطه بر مالش داره، می تواند مال رو به مشتری اباحه کند، آن هم اباحه جمیع تصرفات. پس حدیث سلطنت می گوید مشتری مشتری می تواند جنس معاطاتی رو به دیگری بفروشه، چون مالک اصلی این اجازه رو بهش داد. از طرف دیگه قسم دومی از ادله داریم که میگویند لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک. این گونه تصرفات توقف بر ملک داره، لذا مشتری معاطاتی نمیتواند این کنیز رو به دیگری بفروشه یا آزادش کنه. حدیث الناس مسلطون میگه فروش مشتری جایز، دلیل دوم میگه فروش مشتری جایز نیست. این دو دلیل تعارض دارن، جمع بین این دو اقتضا میکند که بگوییم آنما و یک لحظه قبل از فروش مشتری، مشتری مالک این کنیز شده، لذا فروش کنیز جایز است. جمع بین ادله میگن اقتضا میکنه ما بگیم بله ملکیت آنم. این دلیل دوم. بفهم حالا الان میرسیم، میگن جمع بین ادله، شیخ انصاری هم قبول نداره. جوابایشونه ببینید تا بعد ببینیم که مطلب جدید دارن آقایون یا نه. شیخ انصاری میفرماین این دلیل دوم هم قابل قبول نیست. یک جواب میدن از این دلیل به دو بیان. بیان اول این است که میفرمایند حدیث و دلیل اول شما میگه الناس مسلطون على اموالهم، حدیث نمیگوید الناس مسلطون على احکامهم. مفاد حدیث این است که انسان مسلط است مالشو به دیگری واگذار کنه، اما در کیفیت اجراء این واگذاری، حکم این اجرا، حدیث سخنی نمیگوید. و به عبارت اخرى حدیث میگوید حدیث میگوید انسان مسلط است در واگذاری اموال به غیر، اما کیفیت این واگذاری رو شارع تعیین میکنه. مثلا شارع میگوید اگر خواستی طرف مقابل تصرف مالکانه داشته باشه، کیفیت واگذاری این است، جنس رو به او تملیک کن. اگر خواستی فقط اجازه تصرف داشته باشه، شما فقط اباحه تصرف داشته باش. پس بنابراین چون کیفیت اجرا و حکم اجرا رو شارع مشخص میکنه، مکلف نمیتواند به حدیث الناس مسلطون تمسک کند، کیفیت اجرا رو هم خودش مشخص کند. مثلا انسان صحیح نیست با تمسک به این حدیث بگوید من مسلط بر مال خودم هستم، پس با او بیع ربوی انجام میدم. مسلط بر مال خودم هستم، انگور بستان خودم رو به خمر تبدیل میکنم. نخیر، انسان مسلط بر مال است ولی شیوه اجراء سلطه رو شارع مشخص کرد. حالا همین شارع اعلام کرده است اگر جنس رو به کسی تملیک نکرده ای، او حق ندارد اون جنسی که مال شماست بره برای خودش بفروشه. حقیقت معاوضه محقق نشده، پس فروش این جنس از سوی مشتری معاطاتی برای خودش باطله. نوبت نمی رسد به این که بگوییم بین ادله تعارض است، ما ملکیت آنما رو قبول کنیم. این بیان اول در جواب از این دلیل. عبارت رو دقت بفرمایید تا بفرمایید. بله. ببینید، عرض شد مردم مسلط بر اموالشونن، اما در روایت ذکر نشده الناس مسلطون علی اموالهم و علی کیفیت اجراء هذه السلطه. نه، مطلق است بر تسلط بر مال، اما کیفیت اجرای این تسلط رو شارع تعیین میکنه. بنده مسلطم بر این که مال رو در اختیار شما بگذارم، شما از مال هر استفاده ای داشته باشید، اما چگونه این سلطه رو من اعمال کنم، تملیک کنم به شما، شارع میگه. هبه کنم به شما، شارع میگه اباحه تصرفات، شارع میگه. حالا شارع میگه من حق ندارم این سلطه خودم رو به این شکل اجرا کنم، بگم کتاب ملک من، ولی شما تصرف مالکانه کنید. نه، اگه میخوام شما تصرف مالکانه داشته باشید باید کتاب رو به شما تملیک کنم. پس کیفیت اجراء سلطه یا حکم اجراء سلطه رو شارع بیان میکنه. روایت نسبت به اجراء حکم، طریقه اجراء سلطه اطلاق نداره. این جواب اول. و دعوا ان الملک تقدیری هنا ایزن، این و دعوا اشاره به دلیل دوم است. دلیل دوم بر این که ممکنه بگیم جمع بین ادله اختزا می کند ما قائل به ملکیت آنم ما بشیم، پس تصرف مالکانه مشتری معاتاتی در جنس درسته. و ادعای این که ملک تقدیری در اینجا یعنی اون ملکیت آنم ما، البته دقت کنید ملک تقدیری یک تفسیر لطیفی داره که در بحث فردا کاملا بهش میپردازیم، از زوایای مختلف مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه روشن میشه. فعلا سربسته ملک تقدیری همون ملکیت آنم ما. و دعوای این که ملک تقدیری در بحث معاتاد ایزن لا توقف و توقف ندارد بر دلالت دلیل خاص، لازم نیست دلیل خاص داشته باشیم، جمع بین ادله اقتضا میکند، بل یک به دلاله، بلکه دلالت بر ملکیت آنما و ملکیت تقدیریه کافی است به مجرد جمع بین این دوتا دلیل، که از خارج کاملا توضیح داریم دو قسم دلیل داریم. قسم اول بین عموم الناس مسلطون علی اموالهم، دلیل اول میگه مردم مسلط بر اموالشون هستن، پس بنابراین بنده میتوانم این کتاب رو به شما اباحه جمعی تصرفات کنم. الدال علی جواز هذه الاباحه المطلقه، که این حدیث به عمومش دلالت میکنه بر جواز این اباحه مطلق. این یک قسم دلیل. قسم دوم از ادله، ادله‌ای داریم میگه لا عتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، و بین ادله توقف مثل عتق و بیع بر ملک، خب اینجا جمع بین این دوتا دلیل اقتضا میکند مشتری معاتاتی لحظه‌ای که خواست اون کنیز رو یا اون کتاب رو بفروشه، یک لحظه قبل کتاب شده ملک او، پس بنابراین ملک خودش رو فروخته. نظیر جمع بین ادله در ملک تقدیری در باب عمودین که در جلسه قبلی گذشت، کسی پدرش رو میخرد، پدرش عبد بوده، به مجردی که خرید آنما میشه ملک پسر، بعد از ملک پسر آزاد میشود. اینجا بگیم جمع بین این دوتا دلیل اقتضا میکند مشتری معاتاتی آنما مالک این کنیز میشه، بعدم کنیز رو برای خودش میفروشه، پس بنابراین مشکلی پیش نمیاد. ملک تقدیری یعنی همون آنما، همون ملک فرضی آنما که توضیحش در جلسه بعد میاد. این مدفوعتون میفرماین این استدلال که جمع بین ادله همچه اقتضایی بکنه دفع میشود به دو بیان. بیان اول به ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم، حدیث که میگه الناس مسلطون علی اموالهم، انما یدل، همانا این حدیث دلالت میکند بر تسلط ناس بر اموالشون، برای انسان مسلط بر اموالش هست، لا علی احکامهم، نه ای که بر احکام اموالم مسلطه، در چگونگی واگذاری و کیفیت اجرام مسلطه، چنین نیست. فمقتضاه، مقتضای حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، امضا الشارع، اینه که شارع امضا کرده اباحه مالک رو، این که شارع امضا کرده اباحه مالک هر تصرف جائز شرعن رو، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم به اون شیوهی که شارع اجازه داده. فالاباحه و این کاند مطلقه، اباحه مالک ولو مطلقه، الا انه لا یباح به تلک الاباحه المطلقه، با این اباحه مطلقه مالک مباح نمی شود مگر اون چی که به ذاته در شریعت جایز است. پس اون اشیایی رو که شریعت منع کرده است انسان نمی تواند به حکم حدیث الناس مسلطون بگوید من بر اینها هم سلطه دارم، پس من مسلط بر اموال خودم هستم، میتوانم انگور بستان خودم رو تبدیل به شراب کنم، چنین نیست. و من المعلومه ما نحن فی، از مواردی که شارع اجازه نداده کتاب ملک مشتری معاتاتی نشده، مشتری معاتاتی کتاب رو برای خودش بفروشه، این به حکم دلیل عقل و شرع جایز نیست، چون با مقتضای معاوضه منافات داره. پس حدیث الناس شامل این مولد نمیشه. و من المعلومه ان بیع الانسان مال غیره لنفسه، مشتری معاتاتی مال غیر رو برای خودش بفروشه، غیر جایز، جایز نیست به مقتضای نقل و به مقتضای عقل و نقلی که دلالت میکند علی لزوم دخول العوض فی ملک مالک المعوض. قانون کلی داریم، عوض باید داخل بشه در ملک مالک معوض، معنا نداره کتاب رو مالک اصلی مالکه آقای مشتری معاطاتی کتاب رو بفروشه سمن رو تو جیب خودش بگذاره، فلا یشملهو، پس این مورد نهی شرعی داره، شامل نمی شود او را عموم الناس مسلطون علی اموالهم، تا اینکه بعد شما تعارض درست کنید ملکیت آن ما درست کنید، حتی یثبت تنافی، تا اینکه بعد تنافی درست بشه بین این حدیث عن ناس مسلطون و بین ادلهی که دلالت میکند بر توقف بی بر ملک، و یجمع بینه هما، بگید بین این دوتا دلیل تعارضه، جمع شود به التزام ملک تقدیری آنم ما. نه خیر، اینجا اصلا نوبت بی حرفان میرسه، حدیث عن ناس مسلطون کیفیت اجرا رو دلالت نمیکنه، شامل این مورد نمیشود، وقتی شامل این مورد نشد دیگه ما نمیتوانیم تعارض و تنافی و قائل به ملکیت آن ما بشویم. و بالجمله بیان دوم از عرض کنم که جواب از این دلیل که توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الو یک دو ساز مش می شود. الو الو یک دو ساز مش می شود. الو الو یک دو ساز مش می شود. الو الو یک دو ساز مش می شود.